بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 رساله عملیه گرسنگی در رمضان، 13 اردیبهشت 99.
نکات مهمی به ذهنم رسید که فکر میکنم که ضروریه که ما یک بحثی راجع به این موضوع که از خواهم کرد داشته باشیم. ببینید، روزه در ادیان و مکاتب مختلف به نوعهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته و مختص اسلام نیست، مختص ادیان هم نیست، بلکه ما به شکل‌های مختلفی در زندگی انسانی در مکاتب و ادیان مختلف روزه به شکل‌های مختلف مطرح شده با مفاهیم و ماهیت‌های گوناگون که بسیار متفاوت هستند و اصولاً هم در زندگی مدر و دنیای مدر مفهوم روزه رو اگر به معنای کنترل غذا بگیریم، یعنی یک مقداری روزه رو وسیع‌تر کنیم از این مفهوم دینیش و به خصوص مفهومی که ما داریم و اون رو یک عبادت میدونیم، اون ماهیت خاص خودشو که کنترل غذا خوردن هست، این رو اگر بخوایم این مفهوم رو بگیریم، تقریبا در زندگی مدرن انسانی و برای نوع بشر در زمان معاصر میشه گفت که هیچ کسی نیستش که در این تردیدی داشته باشه و به نوعی اون رو به کار نبره. حالا از رژیم های غذایی و لاغری و اصلا رژیم برای زیبایی گرفته تا رژیم های پزشکی و خامخاری و نمیدونم گیاهخواری و انواع محدودیت هایی که انسان امروز پذیرفته و ترجیح میده که برای غذای خودش به کار ببره. به اضافه اینکه زندگی و غذا و نوع غذاها در دنیای امروز طوریه که اگه کسی غذای خودش رو کنترل نکنه اصلا زنده نمیمونه. با امکانات غذایی که ایجاد شده، نوع غذاهای هورمونی، نمیدونم غذاهای بسیار فراوانی که در دسترس ما هست، غذاهای پرضرر و اصولا مقدار غذایی که حتی در اختیار قشر فقیره، حتی در اختیار قشر فقیر هم با اینکه محدودیت غذا زیاده و فقر و گرسنگی جدیه، با این حال اونها هم یک نوعی باید کنترل غذایی داشته باشن و تقریبا میشه گفتش که این ماهیت پذیرفته شده ایه. با این حال مفهوم روزه در خانش در اسلام، در خانش معنوی انسانیش، نه در هر خانشی، در خانش معنوی انسانی همون چیزی که صحبت شد، البته این نگاه جامع، اما مثلا روزه به عنوان صرفا یک عبادت، بدون عبادتی که نوعی ذات انسانی نداره، بازگشت به خویشتن توش نداره، یک نوع خدای کنار، خدای بیرون از انسان، خدایی که فقط تو آسمونه، اگر این مفهوم عبادت از روزه رو بگیریم، نه، این در واقع جامعیت نداره. و اما تو اون مفهوم جامعش مختص اسلامه. هر کدام از اجزا این مفهوم جامع در این خانش جامعه اسلامی رو اگر در نظر بگیریم، در یک مکتب، در یک مرام و در یک فرعی دیگه پیدا میشه، اما این مفهوم جامعش مختص اسلام. اما اون نکته مهمی که باعث شد که این بحث رو امروز من طراحی کنم و خدمتتون عرض کنم اینه که این مفهوم جامع هرچی هست، ما به عنوان آدم‌های متوسط که اکثریت روزداران رو تشکیل می‌دیم، روزداران مسلمان رو تشکیل می‌دیم، آدم های معمولی مثل خودمون قبل از هر چیز از طریق درک و لمس گرسنگی با روزه در تماس هستن. ممکنه که ما در شعار زیاد بگیم که این عبادت ماه خدا، ماه ضیافت، یک استفاده هایی هم هر کدام از این ضیافت الهی میبریم، یک بازگشت به خویشتن اندکی هم داریم، یک مقداری هم به خودمون میاییم، نه همه سر جای خودش. اما اون چیزی که باعث میشه که رمضان یک پدیده و رویداد جدی در جامعه اسلامی بشه و برای طبقه متوسط، قشر متوسط و آدم های متوسطی مثل ماها روزه یه چیز جدی بشه از طریق گرسنگیه. اینه که یک دفعه 10 ساعت در روز ما هیچی نباید بخوریم، مثلا اگر 10 ساعت باشه، و اگر این درک گرسنگی و این لمس رو برداریم، ما شاید احساسمون نسبت به روزه اصلا این مقدار جدی نباشه و این مقدار رمضان برای ما جدی نشه. برای این گرسنگی برای ما رکن روزه است، این جدی‌ترین مسئله روزه است. اونها هم که روزه نمیگیرن قبل از اینکه اشکال مفهومی داشته باشن، اشکال ماهوی داشته باشن یا دلایل دیگه داشته باشه، یا حتی تنبلی یا مثلا چیزهای انگیزه های منفی، حالا به نگاه بعضی ها انگیزه های منفی باعث فاصله گرفتن از روزه باشه، اکثریت به نظر میرسه که به دلیل اینکه این گرسنگی رو نمیخوان لمس بکنن. و اگر اونو برداریم، این گرسنگی رو برداریم، خیلی ها شاید به این روزه تمایل داشته باشه. بنابراین روزه برای آدم های متوسطی مثل ما رکن روزه است، گرسنگی رکن روزه است. بنابراین ما نیاز داریم که این گرسنگی رو درک بکنیم، بفهمیم ماهیتش چیه و به اصطلاح اطلاعات بیشتری در مورد اون داشته باشیم. گرسنگی در ظاهرش یک مفهوم بسیار ابتدایی و روشن و واضحه، و البته برای درک گرسنگی باید اون ضدش رو که غذا خوردن ما خوب درک بکنیم. به نظر میاد غذا خوردن برای انسان یک نیاز اولیه و طبیعی و روشنیه، و در واقع مفهوم پیچیده‌ای پشت این نهفته نیست. یک نیاز اولیه است، نظام غذا بخوره تا زنده بمونه، و ما هم مشغول این نیاز اولیه اون هستیم. وقتی هم که اینو ترک میکنیم اسمش میشه گرسنگی. اما وقتی که یک مقدار انسان وارد تفکر تو این موضوع میشه، میبینه که نه، چندان هم موضوع ساده ای نیست. اولا بخش عمده ای از زندگی ما صرف قضا میشه، به خصوص با مقدمات و نتایجش. وقتی که صرف میکنیم برای تهیه قضا و برای ابزارش و برای امکاناتش، وقتی که صرف میکنیم برای قضا خوردن و جوانبش و بعد نتایجش، و بخش زیادی از زندگی هم در واقع صرف تبعات این قضا میشه، این مسئله اول. اما این به تنهایی پیچیدگی پدیده و پروسه غذا خوردن رو نشون نمیده، بسیار پیچیده تر از اینه. دلیل این هم اینه که به اصطلاح غذا خوردن از یک نیاز ابتدایی و ضروری جسمی انسان شروع میشه، اما نه از لحاظ جسمی و نه از لحاظهای دیگه ما به این نیاز ابتدایی محدود نمیشیم، بلکه هم از حیث جسمی، هم از حیث روانی و عاطفی، و حتی از حیث روحی یک پروسه و رویدادهای مفصلی به دنبال این رخ میده و کاملا از اون حالت ابتدایی و ضروری خودش خارج میشه. از حیث جسمی واضحه که ما اون غذایی که میخوریم نه از حیث حج و نه از حیث نو هیچ ربطی به اون نیازهای اولیه ما نداره. محدوده وسیع با تنوع وسیع از غذاها که اینها صرفا در واقع به خاطر دلایل دیگه است، اصلا هم نیاز اولیه ما اونها رو تایید نمی کنه، بلکه خیلی از اینها ضد اون نیاز اولیه است، یعنی باعث مشکلات جسمی میشه. و حتی بخش وسیعی از غذاهایی که ما میخوریم برای درمان اون مشکلات جسمی که از غذاهای قبلی ایجاد شد. حتی توی وعده غذایی خیلی از این بخش‌های غذای ما رو این قسمت‌های جبرانی تشکیل میدن. اون بخش هم که جبرانی نیست یا مفید نیست یا خونساست یا حتی ضرر داره. بنابراین از حیث جسمی ما کاملا فاصله گرفتیم از اون نیاز اولیه. اما از حیث روانی وقتی که به صلاح وارد بررسی های روانی میشیم میبینیم که فاصله ما بسیار عمیق‌تر و کامل‌تره. اصلا خدمتون که ما در درجه اول یک عنصر روانی با غذا میگیریم، از حیث روانی مأنوس میشیم، مثل یه رفیقی که همیشه با ما همراهه. هیچ رفیق برای ما آدم های متوسط هیچ رفیقی همراهتر از غذا نیست، از همسر، از دوست، از فرض استاد، از مثلا مربی و حتی از اعتقادات ما عمیق‌تر و مأنوس‌تر با غذا هستیم. هیچ تعارف هم نداریم. و این نوع انس با غذا کم کم تبدیل به تفریح میشه. تو مرحله بعدی این تفریح تبدیل به لذت انسان میشه. از غذا لذت میبریم همه ما و این لذت متداول و رایج ماست. اگر یه مدت قطع بکنن اصلا دچار مشکلات جدی میشه. و بعد از اینکه این لذت یه مدتی ادامه پیدا کرد کم کم تبدیل به بدترین و متداولترین و راسخترین اعتیاد انسان میشه، یه اعتیاد جدی که هم ناخودآگاه هم چون همه این اعتیاد دارن از اون دفاع میکنن، هم اعتیاد در حجم میشه هم در محتوا و هم نوع خوراک انسان. همه اون چیزی که اینا رو تعیین میکنه همون اعتیاد انسان به این غذاست، که این نه تنها از حیث جسمی ربطی به اون نیاز اولیه نداره، بلکه از حیث روانی هم کاملا از اون گذر کرده، درست مثل یک اعتیاد و به مراتب خطرناکتر، سفتر، محکمتر تبدیل به اعتیاد نوع انسان میشه. اما از حیث روحی وقتی بررسی میکنیم از این هم بسیار عمیق‌تر و خطرناکتره و تبدیل به وابستگی عمیق انسان میشه و یک نوع اشتغال روحی پیدا ایجاد میکنه برای انسان. قضا کردن میشه اشتغال روحی انسان و بعد هم حتی از این هم گذر میکنه، هدف زندگی روحی انسان میشه و بخش مهم و ناخودآگاهی از مفهوم و معنی زندگی رو از حیث روحی قضا برای انسان تشکیل میده و کنه یک نوعی معبود انسان میشه. اینه که در واقع اگر قضا رو از انسان بگیرن اصلا انسان احساس بی‌هویتی میکنه، هیچ ربطی به اون نیاز جسمی نداره و یک نوع زندگی جعلی انسان از حیث روحی بر خودش ایجاد میکنه و این در واقع یک نوعی ساخت این زندگی جعلی که عمیق در وجود انسانه مبتذل‌ترین و بدترین و محکمترین گرفتاری انسانه به معنی وجودیش. نه معنای اخلاقیش، از حیث اخلاقی و حقوقی انسان فجایعی میکنه که با این قابل مقایسه نیست، اما از حیث وجودی به عنوان هویتش در اینجا این زندگی جعلی که برای خودش ساخته بالاترین در واقع فاجعه ای است که انسان گرفتاره و هم گرفتار هستیم، غیر از حالا افراد خاصی که به یک مراتب خاص روحی و فکری میرسن اونها حساب شداست، اما انسان عادی یعنی ماها همه در این فاجعه مشترک هستیم. اون وقت در واقع این زندگی جعلی، این پروژه زندگی سازی جعلی که انسان برای خودش ایجاد کرده با بازگشت به خیشتن سیر معکوس میگیره و برای ما همین ماهایی که آدم های متوسل هستیم هر مقداری که بازگشت به خیشتن داشته باشیم میتونیم از عمق این فاجعه کم بکنیم، ممکنه نجات کامل پیدا نکنیم، افراد خاصی باید نجات پیدا کنن، اما میتونیم ما از عمق این فاجعه کم بکنیم. البته افرادی هستن که به صورت تجربی این پروسه رو طی کردن و اینا مدعی هستن که تا نقطه صفر هم پیش میرن، یعنی به نقطه‌ای میرسن که اصلا انسان غذا نیاز نداره. حالا این ادعای اوناست، ما نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم تایید بکنیم. دانشمندای علوم تجربی، روانشناس‌ها، روانکاوها و دیگه عموما منکر این نقطه صفر هستن، ولی ما نمیتونیم با علم تجربی که صرفا از حیث ذهنی این رو رد بکنیم. این یک چیز تجربیه، فرد انسان باید به صورت شخصی تجربه کنیم امکان داره یا نه. اونا هم که ادعا کردن که ما به نقطه صفر رسیدیم، اونا هم تجربه شخصی خودشون قابل انتقال به ما نیست، ما نمیتونیم تایید کنیم، نمیتونیم هم رد بکنیم. اما تو بحث رساله عملی ما به این نیاز نداریم که ببینیم به نقطه صفر میرسیم یا نمیرسیم. اون چی که برای ما مشخصه از این زندگی جعلی که ما در اثر اعتیاد به قضا برای خودمون ایجاد کردیم میتونیم تا حد زیادی فاصله بگیریم و آثار خیلی جدی توی زندگیمون ایجاد کنیم. و پروسه بازگشت به خیشتن، وقتی که انسان قرار شد که این بازگشت به خیشتن رو از حیث غذایی و اینها و طعام و خوراک انجام بده، این هم یک مراحلی داره، پروسه پیچیده خیلی ساده نیست. اینطوری نیست که شما همینطوری فرض کنید که یه غذا رو ترش بکنید و در واقع این رهایی و آزادی براتون انجام بشه. نه، این بسیار زندگی جعلی که ما برای خودمون ایجاد کردیم امیر ناخودآگاه محکم استوار و پیچیده است. به این راحتی نمیشه انسان در واقع از اون نجات پیدا بکنه. مرحله اول در واقع درک این مفهومه، این مفهومی که ما در واقع بفهمیم که اینی که فکر میکنیم که غذا نیاز اولیه و ابتدایی و ضروری ماست هیچ ربطی به این غذا خوردنی که الان ما انجام میدیم نداریم، بلکه این غذا خوردن ما زندگی جعلی که ما ایجاد کردیم صرفا از حیث ذهنی. مرحله اول صرفا از حیث ذهنی بدون اینکه هیچ عملی انجام بده، بلکه صرفا در واقع جلوگیری کنه از افراط در وابستگی، یعنی کارو خرابتر نکنه، همین حدی که اینجا هست نگه داره. مرحله دوم اینه که انسان همون غذایی که میخوره بدون اینکه کم و زیادی درش توجه داشته باشه با تمرکز و دقت کافی بخوره. ما عموماً غذا خوردن ما نه تنها اون زندگی جعلیمون تشکیل میده، بلکه یک نوعی بازتاب تشتتها، اضطرابها، نگرانیها و ضعفهای مفرط ماست. وقتی افسرده میشیم به قضا پناه میبریم یا از قضا فرار میکنیم. وقتی اضطراب داریم به قضا، اصلا قضاهایی که میخوریم یک نوعی برای رفع اضطراب ناخودآگاه. این رو معکوسش بکنیم، سعی کنیم که قضا رو با تمرکز کافی و با تأنی کافی هنگام خوردن انجام بدیم و به اندازه‌ای که میتونیم در اون غذای خودمون متمرکز بشیم. این آثار خیلی زیادی هم داره. مرحله سوم اینه که انسان بعد از اینکه یه حدی تمرین کرد در اینکه غذای خودش رو با تمرکز خورد، بتونه یک مقداری توجه به نفس هنگام غذا داشته باشه. یعنی هنگام غذا از این همه تشتت‌ها و این همه گرفتاری‌هایی که موقع غذا همه سراغ آدم میاد، خودش رو یک کمی دور کنه و توجه به خودش کنه، توجه به خودش داشته باشه، این خودی که داره توش غذا رو می‌ریزه و اون غذایی که می‌خوره اون رو یک ابزاری می‌کنه برای تمرکز بیشتر روی خودش و نفی خواطر و احیای اون شخصیت انسانیش هنگام غذا خوردن. اگر این مراحل رو داشته باشه، وقت بخشی از اون چیزی که در واقع توجه به زندگی جعلی و در مقابل توجه به نفس از حیث مفهومی تو مرحله اول براش روشن شده بود، تو این مرحله چهارم از حیث وجودی و شخصیتی براش درک میشه و باور پیدا میکنه و این ابتدای سیرشه، این ابتدای سیر حقیقیشه. تا اینجاش در واقع مقدماتی بوده که بتونه وارد این مسیر بشه. وقتی که وارد این مسیر شد دیگه حالا راه شروع میشه، بقیش دیگه مراقبه است. همین مسیر رو هرچی ادامه بده به صورت خیلی اندک آهسته و بدون فشار، تأکید میکنم فشار اصلا نباید آورد تو این پروسه توجه به نفس در قضا، انقدر عمیقه که یه ذره فشار نتیجه رو منفی میکنه و انسان تا اگر با فشار شروع بکنه یا وسط راه منحرف بشه و سعی کنه از طریق فشار آوردن به وسیله گرسنگی و به وسیله جلوگیری کردن خودش از غذا خوردن بخواد این کار رو انجام بده، عملا ممکنه که در شروع یا در هنگامی که شروع کرد به فشار با گرسنگی یه حدی کارش خوب پیش بره، حتی بهتر پیش بره و این تشویقش بکنه که بیشتر فشار بیاره، اما به سرعت راهش برای مراتب بالاتر بسته میشه. خیلی مهمه که انسان تو این پروسه کاملا خودجوش و خودآگاه و طبیعی بره جلو و اصلا هم فشار به خودش نیاره. این پروسه که انسان میتونه و بسیار هم در واقع به تدریج با آهستگی و اندک اندک لذتی برای انسان پیدا میشه، حتی از اون خوراک که اون لذت زندگی جعلی رو بسیار در واقع جبران میکنه، بلکه بعد از یه مدتی لذتی از این ترک یا از این تمرکز یا از این درک پیدا میکنه که چندین برابر اون لذت قبلی است و این لذت قبلی موتور محرکش میشه، سوخت اون میشه برای حرکت کردن، دیگه حاضر نیست ترک بکنه. به همین خاطره که افرادی که این مراقبه غذایی رو، مراقبه گرسنگی، مراقبه تمرکز در غذا رو اگر یه مرحله موفق انجام بدن، دیگه تمام عمر حاضر نیستن ترک بکنن، حتی اگر مثلا اضطراب‌های بیرونی، مشغولیت‌های بیرونی یا فشارهای مانند افسردگی اینها مثلا فرض کنید که سالها اینها رو مانع بشه، سالها غیر موفق باشن، اما یه مرحله جدی اگر به نتیجه برسن و لذت اون تمرکز رو درک بکنن، دیگه هیچ وقت این رو حاضر نیستن ترک بکنن. مثل یک خاطره، مثل یک نوستالژی میمونه که همیشه چشمشون دنبالشونه ولو سالها ازش دور بمونه. بنابراین توی این نوع مراقبه، مراقبه گرسنگی، مراقبه طعام، ما از پایین ترین مراتب مراقبه تا بالاترین اونها رو به دقیق ترین، ظریف ترین و مهندسی ترین شکلش داریم. و تمام موفقیت انسان در اینه که این مهندسی رو با دقت و درست انجام بده. و متاسفانه عموم آدم ها چنین ظرافتی رو به کار نمیبرن و در کار خودشون تا یه مرحله اندکی جلو میرن که عموماً این مرحله اندک تو ابتداییات جسمیه، اینه که غذا رو کمی کم بکنن، فرسون این که یک کمی موفق بشن در این که حجم غذا، نوع غذا، نمیدونم خام و پخته بودنش، در ایناش موفق میشن و مابقی رو اصلا دیگه به هیچ صورتی واردش نمیشن، حتی مفهومشون هم براشون متوجه نیست. با توجه که عرض کردم انسان امروز، انسان مدرن، تقریبا بدون استثناء هر کسی با این محدود کردن غذا سر و کار داره، اما این عالی ترین و قوی ترین نوع مراقبه که مراقبه در قضاست، این رو عموماً یا اکثریت قریب به اتفاق در جریانش قرار نمیگیرن هست. این که میگم عالی ترین، برای طبقه خودمون میگم، برای قشر خودمون، برای آدم های متوسط، چون رسیدن فرسونی که به اون نقاط بالای عرفانی، رسیدن به مثلا وحدت وجود، رسیدن به نیروانا، اینا کار ماها نیست طبیعتا. ما آدم های متوسطی هستیم و میخواییم با زندگی متوسط بریم جلو، اما در همین زندگی متوسط ابزارهای انسانی برای مراقبه وجود داره که بالاترین نتایجو داره و چه بسا تو این مسیر امکاناتی برای ما خداوند ایجاد کرده از طریق این ذات پیچیده‌ای که ما داریم، که برای افرادی که در سطوح بالاتر هم هستند وجود نداره، که مهمترینش و قویترینش و بالاترینش همین مراقبه غذاییه. منتها همینقدر که متعالی قدرتمند و پرنتیجه است، همینقدر ظریف و مهندسی انسانی توش مهمه و یه ذره انسان از این مهندسی بیاد بیرون، بخواد با فشار، با زور، با شنفت بازی، با بیتوجهی، با عدم تمرکز، با سرسری کار کردن بره جلو، کارش خراب میشه اونطوری که راه براش سد میشه. این کلیتی که در ارتباط با غذا، گرسنگی، مراقبه گرسنگی و مراقبه در غذا مطرحه و آثار بزرگی که میتونه وجود داشته باشه. اما رمضان برای چه این مراقبه از جهاتی بهترین زمانه، از جهاتی هم زمان خوبی نیست. این رو هم نباید فراموش کرد. از اون جهت زمان خوبی ممکنه نباشه که انسان در اون ماه، در این ماه یک نوع ممکنه که به دلیل تعالیم غلطی که در ذهنش رفته و به دلیل رفتارهای غلطی که در طول زمان داشته، یک نوع اجبار برای خودش احساس کنه. احساس کنه که این احساس نه احساس ظاهری خودآگاهی، احساس ناخودآگاه، احساس کنه که به دفعه مجبور، یعنی یه دفعه فرض کنید که در واقع رمضان میاد، انسان هیچ دفعه 10 سال پشت سر هم میخواد غذا نخوره، این کار سختی ممکنه باشه برای بله. اینه که به دلیل این که انسان در رمضان به دلیل تعالیم غلط، القاعات نادرست یا به دلیل عمل خودش احساس اجبار در نخوردن داره و این عمل مراقبه رو دچار مشکل میکنه، بهتره که در طول زمان و در طول سال این مراقبه رو داشته باشه و از زمانهای مختلف، به خصوص از فصل زمستان که انسان کمتر گرفتاری های خوراکی داره، این کار رو شروع بکنه، حتی با روزه های مستحبی یا با زمانهای محدود نخوردن و این تمرکز و تسلط بر خوردن و توجه به نفس در غذا و فاصله گرفتن از این زندگی جعلی براش کلید بخوره و کم کم اضافه بکنه و در رمضان به اوج خودش برسونه و بعد از رمضان دوباره با یک جهش دیگه ای ادامه بده، البته مقدارش رو کم بکنه و این بهترین حالته. اما از یک جهت رمضان بهترین و مناسبترین زمان برای این مراقبه است، بلکه درش یک فرمول مهندسی و روشی نهفته که به اعتقاد بنده و به تجربه‌ای که من داشتم بالاترین و قوی‌ترین روش برای کنترل قضا غرایز و فاصله گرفتن از زندگی جعلی که انسان در اثر گرفتاری و به اصطلاح بند شدن و غلام غرایز شدن پیدا میکنه، و اون روش روش آزادی و اقدام محدود و زمانداره. در رمضان شما در طول روز یک نوع امساک مشخص رو تمرین میکنید ناخودآگاه. هرچی که در واقع رمضان این عیب‌های مختلف داشته باشه، این حسن داره به شما یک نوع امساک، یک نوع فاصله گرفتن از خوردن و نخوردن و فاصله گرفتن از این زندگی جعلی رو خود به خود تمرین کردید. وقتی که این تمرین رو انجام دادید، زمان افطار که میشه، زمان آزادی خوردن میشه، یک زمان مشخصی که این زمان مشخص تمام میشه، شما امکان خوردن دارید. این امساک، این تمرینی که در طول 10-15 ساعت شما انجام دادید به شما یک قدرت میده، یک اقتدار میده، در اینه که اون اجبار هم برداشته شده. بنابراین شما آدم قوی تری هستید، یه جهش قدرتی، یه جهش در اقتدارتون ایجاد شده، حالا آمدین آزادی هم برای شما هست، آزادی مطلق برای خوردن. شما در این شرایط میتونید چیکار کنید؟ میتونید همون خوراکی که در حالت عادی میتونید بخورید، همون رو با تعنی، با صبر و لقمه به لقمش رو با مراقبه جدی انجام بدید. یه بشقاب غذا جلوتون هست، این بشقاب که از بین نمیره جلوتون هست، اما شما این قدرت رو دارید که این یه بشقاب رو به جای اینکه در عرض مثلا 5 دقیقه بخورید، در 10 دقیقه بخورید و هر لقمش رو با تمرکز و توجه کافی انجام بدید. و این روش به شما نه تنها امکان مراقبه و تمرکز نفس و تمرکز در قضا رو برش به شما میده و برای شما مقدور میکنه، بلکه تمام اون گرفتاری های شما در این زندگی جعلی رو اثرش رو معکوس میکنه. همه اون گرفتاری ها و به اصطلاح اون وابستگی شما به قضا که قبلا عامل منفی بود، با این روش تبدیل به موتور حرکت شما میشه. یعنی شما لذت، انگیزه و احساسی که به نسبت به قضا داریم باقی میمونه، اما در اختیار خودتون هستش که این رو چجوری به کار ببرید. و این مختص روزه است، یعنی در روزه شما قدرت پیدا می کنید که از طریق اقدام محدود، آزادی زماندار، تمام وابستگی هایی که نسبت به یک غریزه دارین از این طریق تبدیل بکنید به چی؟ به موتور حرکت، و از طریق این نیروی بگیرید که بدون اون امکان نداره. و این ویژگی روزه است، و فقط در روزه چنین کاری مقدوره. در روزهای مستحبی هم خیلی مقدور نیست، در رمضان مقدوره، چون فضا یک فضای ویژه‌ایه، فضای خونه، فضای شهر، فضای جامعه و اصولا فضای روحی انسان. این امساکی که در طول روز انجام داده به اون اقتداری میده که این اقتدار رو در فاصله کوتاه میتونه به کار بگیره و در واقع راهش هم خیلی واضح و روشنه. شما غذا کاملا آزاده، میتونید این غذا رو با سرعت، با شنختگی، با عدم توجه و مثل یه آدمی که از قحطی در رفته بریزین و مثل مغول‌ها غارت کنید سفره رو. میتونید که نه مثل یک انسان کنار بشینید و بعد از این که مثلا نیم ساعت سر سفره نشستین احساس انسانی به شما دست بده که متفاوت از قبله. به اضافه این که تمام اون وابستگی که به قضا داشتین از طریق این تجربه کم کم تبدیل به یک انگیزه و یک موتور حرکتی میشه که دست خودتونه. شما یک جاهای خاصی این رو به کار میگیریم و بعد از ماه رمضان این تبدیل به یک روش میشه برای شما، یک اهرم قدرت میشه و تجربیاتی از این طریق پیدا میکنید که تا اون تجربه رو پیدا نکنید متوجه نمیشید که من چی عرض میکنم. و تا این لذت رو نکشید فایده‌ای نداره گفته های من، اما بعد هم که کشید یه رها نمیکنید. این ویژگی خاص رمضانه. البته توجه داشته باشید که یک شرط جدی داره به کار بردن این روش، روش به اصطلاح استفاده از آزادی محدود، آزادی زماندار، اقدام زماندار. شرطش اینه که در طول روز انسان برای خودش این توجه رو داشته باشه که این امساک اجباری نیست که من درش گیر کردم، بلکه یک تمرینیه برای این که در واقع بتونم استفاده ویژه‌ای بکنم. و برای این که در واقع این احساس کامل بشه، احساس اجبار هم نباشه، خیلی لازم نیست که شما در واقع پیش خودتون بگید اینجا ماه ضیافت، عبادت، خدا راضیه، ثواب به من میدن، بهش میدن، نمیدونم کمال میرسم. چون اینا برای ما آدم های متوسط انقدر اثر بخش نیست. از حیث لغلغه زبانی میگیم و زیاد هم به کار میبریم، ممکنه یه جایی هم استفاده بکنیم، اما اون عمق ناخودآگاه ما رو از اون حالت اجبار در نمیاره. اما همین که شما در نظر داشته باشید که من به عنوان یه آدم اصلا نه کاری به در واقع عبادات، نه به کار مسلمان، نه هیچی، اینه که من الان یک فاصله امساک رو تمرین میکنم، بعد از این فاصله آزاد میشم و از این قدرتی که به دست آوردم و اون آزادی بعدی روشی رو تجربه میکنم که زندگیم رو متحول میکنه. این کاملا در واقع اثرهای خاص خودشو داره. این مجموعاً اون چیزی که به عنوان بحث گرسنگی در رمضان میخواستم خدمتون بگم و نظر داشته باشید که ما بخش زیادی، این تکراری که دارم عرض میکنم، بخش زیادی از رمضان ما همین گرسنگی تشکیل میشه، هرچند که حقیقت رمضان چیزی دیگه ایست که در جلسه قبل اینها صحبت شد. من عرضی ندارم، اگر سوالی هست خدمت دوستان هستم.